era o tempo de repressão. Após o golpe de 1964, uma sucessão de presidentes militares assumiram o governo brasileiro. Até que em 1969 veio ao poder Emílio Garrastazu Médici. Os anos de chumbo se iniciaram...
فوتبال و سیاست دوز وجود نشدنی از یکدیگرن. گاهی فوتبال به سیاست کمک کرده و گاهی همین سیاست بوده که به فوتبال کمک کرده.
O futebol. Ele foi escolhido para aproximar a população do governo enquanto a repressão aumentava. Assim nasceu o presidente torcedor Médici.
دیکتاتوری برزیل رو هم در بر گرفته بود. مثل بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین. روایت گره خورده بین فوتبال و سیاست این کشور ولی به نحوی دیگه بود. پیش از این با هم به مرور تأثیر هیتلر در پیروزی‌های آلمان پرداختیم. هیتلر و سایرین در واقع سعی بر این داشتن که با استفاده از قدرت فوتبال، صدای خودشون و اعتقاداتشون رو به گوش تمام جهان برسونن و به اصطلاحی دیگه فوتبال وسیله‌ای برای پروپاگاندای خود کردن. در برزیل ماجرا متفاوت بود. تیم ملی فوتبال برزیل بدون هیچ تأثیری از نظام حاکم بر کشور به قهرمانی جهان رسید. اما وقتی به میهن بازگشتن، سیاستمداران این کشور سعی کردن از قدرت فوتبال استفاده و فوتبالیستای حالا فوق‌العاده محبوب برزیلو به سمت خودشون بکشونن. سیاسیون، پروپاگاندا و قدرت فوتبال. به یازدهمین قسمت از پادکست آن روی سکه خوش اومدید. ما در این پادکست که میتونید اون رو روی پادگیرهای داخلی مثل ناملیک و شنوتو و همچنین اپهای خارجی مثل کست باکس آیتونز هم پیدا کنید، به مرور روایت‌های شنیدنی دنیای ورزش میپردازیم. در این قسمت آن روی سکه که در تحریریه طرفداری ضبط میشه، به سراغ داستانی دیگر از پیوند جدا نشدنی فوتبال و سیاست رفتیم. این قسمت‌های ما قراره به صورت سریالی داستان فوتبال و سیاست در چندین کشور مختلف دنیا و در بازه‌های زمانی مختلف رو بررسی کنه. محمد امین یزدان‌پناه متون این پادکست سریالی رو تهیه کرده و مهدی جوانی ویرایش نهایی اون رو انجام داده. طراحی پوستر کار رو هم مطابق معمول حسین خسروی انجام داده. با من سامان خدایی همراه باشید تا داستان فوتبال و سیاست رو در مهد فوتبال یعنی برزیل برای شما روایت کنم. برزیل در اولین جام جهانی فوتبال که به میزبانی اوروگوئه برگزار شد حضور داشت، اما به موفقیتی نرسید. 20 سال بعد یعنی در سال 1950 اونا میزبان جام جهانی بودند و شانس نخست قهرمانی به شمار می رفتن. شکست تلخ و فاجعه بار برزیلیا در روز آخر اون جام منجر به رقم خوردن فاجعه ماراکانا شد، اتفاقی که هرگز از یاد و خاطره برزیل نمیره. 4 سال بعد سلساو عازم سوئیس شد تا بلکه کار ناتموم در خونه رو خارج از خونه به سرانجام برسونن، ولی این جام هم خیلی زود برای برزیل به پایان رسید با شکست برابر تیم ملی مجارستان در مرحله 1/4 نهایی. دیداری جنجالی که به دلیل خشونت فراوان از سوی بازیکن‌های دو تیم به نبرد برن شهرت یافت. امید مردم برزیل از فوتبال این کشور ناامید شده بود. اونا بعد نمایش مایوس کننده تیم ملی کشورشون در دو جام جهانی برزیل و سوئیس، عملاً امیدی به قهرمانی جام جهانی 1958 سوئد نداشتن. سرمربی سلساو در جام جهانی سوئد ویسنت فولا بود. اون قبل از شروع جام لیستی تهیه کرد که درش 40 قانون لازم الاجرا برای بازیکنان نوشته شده بود. از سیگار نکشیدن وقتی که یونیفرم رسمی به تن دارن تا مصاحبه نکردن با رسانه‌ها در زمان‌های متفاوت. اونا همچنین یک روانشناس رو با خودشون به سوئد برده بودن. رفتارهای سرمربی برای بازیکنای نظیر پله چندان خوشایند نبود. فولا همچنین یک سال پیش از آغاز تورنمنت یک گروه رو به اروپا فرستاد تا بازی‌های مقدماتی تیم‌های اروپایی شرکت کننده در جام جهانی رو تحلیل کنن. بازی اولشون مقابل اتریش بود و تونستن 3-0 ببرن. تساوی بدون گل حاصل بازی دوم با انگلیس بود تا کار سلساو به بازی آخر برابر شوروی بکشه. کار بسیار سخت بود. اینو بازیکنه تیم هم میدونستن. به همین خاطر سه رهبر اصلی تیم ملی برزیل یعنی بلینی، دیدی و سانتوس با فولو صحبت کردن و با فشارهایی که آوردن تونستن سرمربی و برای سه تغییر در ترکیب تیم راضی کنن. اون سه بازیکن زیتو، گارینشا و پله بودن. تنها 3 دقیقه از سوت آغاز بازی گذشته بود. اول گارینشا و بعد دیدی برای برزیل گل زدن تا در بهترین 3 دقیقه تاریخ فوتبال برزیل کار شوروی رو یسره کنه و به 1/4 نهایی برسه. در ادامه جام تک گل پله کافی بود تا برزیل با عبور از ولز به فرانسه جوست فونتن برسه. فونتن این بازی دیگه نتونست ناجی آبیا بشه و پله 17 ساله به همراه دیگر ستارگان اون روزگار فوتبال برزیل راهی دیدار نهایی جام مقابل میزبان شدن. در بازی فینال ابتدا سوئد از برزیل جلو افتاد، ولی در پایان بازی این برزیلیا بودن که با نتیجه هیجان انگیز 5-2 میزبانو در هم کوبیدن. حالا بازم برزیلیا اشک میریختن، اما دیگه نه برای سرخوردگی، برای افتخاری که 8 سال منتظرش موندن و در قاره سبز به دستش آوردن. نکته جالب درباره سرمربی تیم فولا این بود که اون حین تمرینا و حتی موقع برگزاری بازی هم خوابش می برد. در این اوقات وظیفه هدایت تیم به عهده هافک کارکشته یعنی دیدی بود. برزیل جام جهانی 1962 شیلی رو هم به لطف درخشش یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخش یعنی گارینشا به دست آورد. در کنار او واوا هم درخشان ظاهر شد و مثل گارینشا 4 گل زد، اما پله تو این جام بدشانسی آورد. در دومین بازی مقابل چکسلواکی مصدوم شد و ادامه جام از دست داد. با این حال مصدومیت پله مشکلی در راه برزیل ایجاد نکرد. سلساو در مرحله حذفی با کنار زدن انگلیس و شیلی به فینال رسید. تو فینال یه بازی تکراری رو تجربه کردن. اونا 3-1 چکسلواکی رو شکست دادن تا بعد از ایتالیا به دومین تیم جهان تبدیل شن که دوباره پیاپی ژول ریمر رو فتح می کنن. در جام جهانی 1966 شرایط برای برزیل به کلی تغییر کرد. علاوه بر مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، همه باشگاه‌های برزیلی خواستار حضور بازیکناشون در تیم ملی بودن. همین موضوع فشار زیادی روی ویسنت فولا و کادر فنیش برای انتخاب بازیکن به وجود آورد. مدت زمان کمی تا آغاز جام باقی مونده بود و فولا تمرینات آماده سازی شو با 46 بازیکن انجام میداد. این در حالیه که تنها 22 بازیکن اجازه حضور در انگلیس رو داشتن. همین اتفاقات به بدترین نتیجه تاریخ برزیل در جام جهانی تبدیل شد و اونا حتی موفق به صعود از گروه هم نشدن. یه جورایی ویروس حذف مدافعان عنوان قهرمانی نزدیک به نیم قرن زودتر سراغ برزیل رفته بود. مشکل بزرگتر برزیل تو این جام مصدومیت پله بود. پله اون دوران فوق‌العاده بود و اوجش رو تجربه می کرد. جام جهانی 1966 به یکی از فیزیکی ترین جامهای جهانی تاریخ مشهوره. پله هم با توجه به تکنیک بالاش مدام توسط مدافعان تنومند حریف ضربه می‌خورد. دقیقه 15 اولین بازی پله با یک ضربه آزاد دروازه بلغارستان رو باز کرد و تبدیل به اولین بازیکن تاریخ جام جهانی شد که تو 3 دوره گلزنی می‌کنه. در بازی بعدی مقابل مجارستان به خاطر خستگی ناشی از بازی قبل استراحت کرد که برزیل اون بازی رو 3-1 باخت. پرتغال آخرین حریف مرحله گروهی برزیل بود و فولا ترکیب اصلیشو به زمین فرستاد. تکلای پرتداد و خشن مدافع پرتغال باعث مصدومیت شدید پله شد و اون ادامه بازی رو از دست داد. شکست 3-1 برزیل در اون دیدار به معنی حذف از دور گروهی برای اولین بار از جام جهانی 1934 بود. پله بعد این جام از بازی ملی خداحافظی کرد، ولی دوباره به تیم ملی برگشت و یکی از ارکان اصلی قهرمانی برزیل در جام جهانی 1970 مکزیک شد.
Esperança, mas estava muito marcado e visado pelos defensores lutos. É no Pelé à vontade, com o juiz fazendo que não viu. Jogava bem à maneira europeia a defesa de Portugal, dando duro, mas atuava com um plano tático.
Berim Sorog Siasat. برزیل از حدود سال 1500 زیر سلطه پرتغال بود. تلاش هلند و فرانسه هم برای استعمار بخشی از این سرزمین جواب نداد و پرتغالی‌ها در برزیل موندگار شدند. با وجود اینکه جنگ‌های ناپلئونی در اوایل قرن 19 فرسنگ‌ها با برزیل فاصله داشت، ولی این جنگ‌ها تأثیر مهمی تو تاریخ این کشور گذاشتن. بعد تصرف پرتغال در سال 1807، پادشاه این کشور یعنی ژان ششم به برزیل که یکی از مستعمرات امپراتوریش حساب می‌شد فرار کرد. پس از شکست کامل ناپلئون در همه نبردها، ژان پسرش پدرو رو به عنوان نایب السلطنه در برزیل باقی گذاشت و خودش به پرتغال برگشت. پدرو سال 1822 استقلال برزیل از پرتغال رو اعلام و 9 سال هم سلطنت کرد. حکومت چند سالی به دست شورای سلطنتی افتاد و بعد نوبت به پدرو دوم رسید که سلطنت رو در دست بگیره. در دوران سلطنت پدرو دوم، بردهداری در برزیل منسوخ شد و نزدیک به 700 هزار برده آزاد شدند. سال 1888 بود که این قانون به اجرا در اومد. البته اعلام این قانون اعتراضاتی هم در پی داشت. اعتراضا از سمت کشاورزا و زمیندارا بود. بعد از اینکه پدرو دوم در سال 1889 به اروپا سفر کرد، مخالفان به کمک ارتش حکومت پدرو دوم را غیر قانونی اعلام کردند و یک جمهوری فدرال در برزیل تشکیل دادند. ابتدا دئودورو دا فونسکا به ریاست دولت موقت رسید و تا سال 1930 در قدرت باقی موند. بعد از اون ژتولیو وارگاس به ریاست جمهوری رسید و به مدت 15 سال با کمک ارتش و دیکتاتوری حکومت کرد. وارگاس موسولینی رو به عنوان الگوی خودش برای حکومت بر مردم معرفی کرده بود. سال 1945 وارگاس توسط ارتش کنار گذاشته شد و با برگزاری یک انتخابات گاسپار دوترا زمام امور کشور رو به دست گرفت. 6 سال بعد وارگاس دوباره انتخابات رو برد، اما دوران ریاستش با خودکشیش تو سال 1954 ناتموم بود. جوسلینو کوبیچک جانشین وارگاس شد و به مدت 6 سال حکومت کرد. از سال 1964 تا 1985 رئیس جمهورهای برزیل نظامی بودند. یکی از این رئیس جمهورها امیلیو مدیسی بود. اون جانشین کاسا دا سیلوا شد. طی اون سالا رئیس جمهور برزیل با رأی کنگره ملی انتخاب می شد و مردم نقشی در انتخابش نداشتند. روز 3 اکتبر 1969 مدیسی با ادای سوگند به طور رسمی به ریاست جمهوری برزیل رسید. در دوران او مطبوعات و رسانه ها به شدت سانسور و مخالفان هم به سختی شکنجه می شدن. اما رشد اقتصادی برزیل در زمان ریاست جمهوری مدیسی بسیار افزایش یافت، تا اونجا که برزیل هر سال نزدیک به 10% رشد اقتصادی می دید و البته تورم هم کنترل می شد. با این حال درآمد مردم برزیل بسیار کمتر شده بود. با تموم اینا بعضیا دوره ریاست جمهوری مدیسی رو اوج دوره معجزه برزیل میدونن. مدیسی ارنستو گیزل رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. اون هم نظامی، محافظه‌کار و دیکتاتور بود. با وجود اقتصاد خوب برزیل بین سال 1968 تا 1973، بحران نفتی سال 73 برزیل رو هم مثل کشورهای دیگه وارد کننده طلای سیاه گرفتار کرد. بعد این بحران برزیل موند و کلی بدهی به کشورهای خارجی. همین هم سقوط نرخ رشد اقتصادی رو در پی داشت. در وضعیت اجتماعی اما تغییری به وجود نیومده بود و شکنجه چپ ها و کمونیست ها ادامه داشت. خوان فیگیردو جانشین گیزل شد. نرخ تورم و بیکاری بالا رفت و به دنبالش اعتراضات گسترده‌ای رخ داد. مردم در این اعتراضات خواهان برگزاری انتخابات آزاد بودند. بعد کودتای نظامی دهه 60، برزیل هرگز انتخابات آزادی را تجربه نکرده بود. ادامه اعتراضات خوان فیگیردو رو وادار به برگزاری انتخابات چند حزبی کرد. تو این انتخابات حزب مخالف تونست در 3 ایالت بزرگ برزیل رأی اکثریت رو مال خود کنه و تقریبا پیروز انتخابات شه. همزمان فیگیردو آزادی تمام احزاب رو هم اعلام کرد. اما وضعیت اقتصادی برزیل هنوز وخیم بود و بدهی چند ده میلیارد دلاری به کشورهای دیگه وجود داشت. با این حال برای انتخاب اولین رئیس جمهور پس از دوران دیکتاتوری هم انتخابات سراسری انجام نشد. تانکردو نوس به ریاست جمهوری رسید، اما قبل از اینکه سوگند یاد کنه از دنیا رفت و جانشینش ژوزه سارنی رئیس جمهور شد. بعد از سارنی مردم برزیل برای اولین بار و بعد از نزدیک به 3 دهه تونستن به نماینده مورد نظرشون رأی بدن. رأی اونا فرناندو کولور جوان بود.
Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
خب رسیدیم به بخش اصلی داستان، پیوند فوتبال و سیاست در برزیل. تنها 75 روز مونده به شروع جام جهانی 1970، سرمربی تیم ژواو سالدانیا به خاطر اختلافایی که با رئیس جمهور بر سر بازی گرفتن از داریو و پله پیدا کرد، از طرف مدیسی اخراج و ماریو زاگالو جانشینش شد. برزیل برای نهمین بار به جام جهانی اومده بود. اونا تنها تیم جهان بودن که در تمام ادوار جام جهانی حضور داشتن. اشاره کردیم که تو جام جهانی قبلی مشکلات زیادی در اردوی برزیل وجود داشت. اما برزیلی که راهی مکزیک شد، تیم کاملی بود. برزیل با ترکیبی از ستاره‌های با تجربه و بازیکن‌های جوان قدم به این جام گذاشته بود. مهمترین بازیکن‌های تیم زاگالو تو این دوره، جرزینیو، پله، جرسون، توستا و ریولینو بودند. بازی‌های تهاجمی که این برزیل در مکزیک ارائه داد، باعث شد که خیلی اون برزیلو بهترین تیم ادوار جام جهانی بدونن. پله برخلاف بدشانسیایی که تو جام جهانی گذشته، یعنی جام جهانی انگلیس تجربه کرد، عملکردی خارق‌العاده از خودش به جای گذاشت. اون روی 14 گل از 19 گل برزیل در این تورنمنت تاثیرگذار بود. بازی نخست جام جهانی 1970 برای برزیل. بعد از اینکه پتراش دقیقه 11 چکسلواکی رو جلو انداخت، ابتدا ریولینو و سپس پله با گلاشون باعث برد دوباره که برزیل تو نیمه اول شدن. نیمه دومم گلای جرزینیو برزیلو با پیروزی 4-1 راهی بازی با انگلیس کرد. نیمه اول برزیل انگلیس. گوردون بانکس به ضربه سر پله واکنش استثنایی نشون داد تا این نیمه با تساوی بدون گل تموم شه. نیمه دوم توستا و چند بازیکن انگلیس از جمله کاپیتان بابی مور را از پیش رو برداشت و به پله پاس داد. پله هم توپو به جرزینیو سپرد تا شماره 7 سلساو تنها گل این بازیو به ثمر برسونه و حکم صعود برزیل به عنوان تیم اولو امضا کنه. بازی آخر پله با یک ضربه بیرون پای راست دروازه رومانیو باز کرد و برزیل جلو افتاد. یک گل دیگه از پله و یک گل هم از جرزینیو پیروزی 3-2 برزیل تو این بازی رو رقم زد. برزیل با 6 امتیاز کامل بالاتر از انگلیس 4 امتیازی، رومانی 2 امتیازی و چکسلواکی بدون امتیاز راهی یک چهارم نهایی و تقابل سرنوشت ساز با پرو شد. بازی یک چهارم نهایی روز 4 ژوئن سال 1970 در استادیوم گوادالاخارا برگزار شد. برزیل تنها 11 دقیقه زمان نیاز داشت تا به وسیله ریولینو دروازه لوئیس روبینوس رو باز کنه. 4 دقیقه بعد توسا گل دوم برزیل رو زد. دقیقه 28 روبرتو گالاردو برای پرو گلزنی کرد تا اونا نیمه اولو با امید نسبتاً بالایی به پایان برسونن. دقیقه 52 توستاو برای برزیل گل زد. هرچند که تئوفیلو کوبیاس با گلزنی تو دقیقه 70 امید پرو رو زنده نگه داشت، ولی گل 5 دقیقه بعد جرزینیو عملاً صفحه آخر داستان سفید و قرمزا در مکزیک رو رقم زد. ایستگاه بعدی سلساو دیدار با اوروگوئه و انتقامی که پس از 20 سال ممکن بود. برزیل نیمه اول بازی ضعیفی به نمایش گذاشت و دقیقه 19 هم لوئیس کوبیا با ضربه تقریبا آروم دروازه فلیکسو باز کرد. تو دقایق پایانی نیمه اول هافبک برزیلیا کلو دوالدو از پست خودش خارج شد و جلوی زمین بازی کرد. دقیقه 44 کلو دوالدو پاس دقیق ریولینو رو با یه شوت محکم تبدیل به گل کرد تا شاگرده ماریو زاگالو نیمه اولو با تساوی به رختکن برن. نیمه دوم شرایط به کلی فرق کرد. دقیقه 76 جرزینیو با یه دریبل عالی لادیسلاو مازورکویچ دروازه‌بان اوروگوئه رو رد کرد و گل برتری رو به ثمر رسوند. دقیقه 89 هم ریولینو پاس پله رو با یه شوت پرقدرت گل کرد تا تیر خلاص باشه بر پیکر اوروگوئه. حالا برزیل به فینال رسیده بود و باید با تیم سخت‌کوش فروچ و والکارجی بازی می‌کرد. فینال روز 21 ژوئن سال 1970 در استادیوم آستک شهر مکزیکو سیتی برگزار می شد. در هوای گرم و طاقت فرسای پایتخت مکزیک. برزیل به دو دلیل شانس بیشتری برای پیروزی داشت. اولی خستگی بازیکن ایتالیا چون 120 دقیقه بازی طاقت فرسا با آلمان غربی انجام داده بودند. و دوم شرایط بدنی برزیلیا بود. زاگالو مشابه کاری که ویتوریو پوتزو در دهه 30 با بازیکنانش در ایتالیا انجام میداد و در تیمش پیاده کرد. اون به ملی پوشا تمرین نظامی میداد. علاوه بر این ارتفاع مکزیک از سطح دریا مثل برزیل بالا بود و این کارو برای تیمای آمریکای جنوبی راحت تر از اروپایی ها میکرد. 18 دقیقه از شروع بازی نگذشته بود که روی پرتاب جرسون ریولینو خودشو به زحمت به توپ رسوند. سانت ریولینو به داخل محوطه با ضربه سر پله برزیلو یکی جلو انداخت. دقیقه 37 کلو دوالدو که میخواست با یه حرکت تکنیکی توپو به سمت چپ زمین ببره توسط بونینسینیا غافلگیر شد. بونینسینیا توپو گرفت، به سمت دروازه برزیل حرکت کرد، خودشم گلزنی کرد تا نیمه اول 1-1 مساوی تموم بشه. نیمه دوم یه طوفان 20 دقیقه‌ای از برزیل کار ایتالیا رو تموم کرد. بین دقایق 66 تا 86 سلساو 3 گل به ایتالیا زد. خب گفته بودیم که ایتالیایی‌ها خسته بودن و برزیلی‌ها از نظر فیزیکی بسیار قوی تر. دلیل اصلی این اتفاق عجیب همینه. ایتالیا از نظر بدنی کم آورد. دقیقه 66 جرسون با شوت زیبای پشت محوطه دروازه آلبرتوسی رو باز کرد. 5 دقیقه بعد این جرزینیو بود که گل سوم برزیل رو زد. جرزینیو با این گل به دومین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که تو تمام بازی‌های یه دوره گلزنی کرده. و آخرین گل جام جهانی 1970 که توسط کارلوس آلبرتو به ثمر رسید. یکی از کلاسیک ترین گلای تاریخ جام جهانی بود. ابتدا کلو دوالدو چند بازیکن ایتالیا رو دریبل زد و توپو به سمت چپ زمین به ریولینو که عقب‌تر اومده بود سپرد. ریولینو خیلی سریع به جرزینیو پاس داد. جرزینیو هم به سمت چپ زمین اومده بود. بیشتر مهاجمای برزیل سمت چپ زمین حاضر بودن و مدافع ایتالیا هم به همون سمت متمایل شده بودن. جرزینیو از فضایی که طرف دیگه زمین به وجود اومده بود استفاده کرد و توپو به پله پاس داد. پله هم با یه پاس مایل دقیق کارلوس آلبرتو رو در موقعیت گل قرار داد. کاپیتان 25 ساله برزیل سرزر برای چهارمین بار دروازه آسوری رو فرو ریخت تا سلساو بی حرف و حدیث قهرمان جهان بشه و جام ژول ریما رو برای همیشه به خونه ببره.
Erzino, faced by Facchetti. Oh, it's not a bad ball for Pelé on the right side. It's Carlos Alberto. And what a great goal that was! Carlos Alberto! What's this game? Surely, well, very off the reef.
Football Mexico 70. Football Mexico 70.
ریولینو تو مصاحبه گفت که بعد از اتمام هر بازی اونا در جام جهانی رئیس جمهور مدیسی با اون تماس می گرفته و با هم صحبت می کردن. بازیکنان برزیل به عنوان قهرمان جهان به خونه برگشتن و در اولین فرصت به دیدار رئیس جمهور خود در دفتر ریاست جمهوری رفتن. دولت نظامی مدیسی از این فرصت برای تبلیغ خودش به خوبی استفاده کرد. اون حتی اظهار کرد: خودم را کنار تیم می‌بینم و تیم را در کنار ملت و نظام و ملت را هم در کنار یکدیگر می‌بینم. مثل گذشته بازیکن‌های برزیل باید با رئیس جمهور دیدار می‌کردند و تیم قهرمان جهان سال 1970 هم از این قاعده مستثنا نبود. در اون تیم برزیل بازیکنان عقاید سیاسی مختلفی داشتند. برخی از اونها متمایل به چپ بودن و چندان از ملاقات با مدیسی رضایت نداشتند. اما برخی دیگرشون افکار به اصطلاح راستی داشتن و مشکلی برای دیدار با مدیسی نمی دیدن. روایت گره خورده بین فوتبال و سیاست برزیل اما به اینجا ختم نشد. نسل بعدی فوتبال برزیل به مبارزه با دیکتاتوری در این کشور پرداخت. بعد نتیجه ناامید کننده برزیل تو خونه رقیب دیرینه یعنی آرژانتین در سال 1978، نسل طلایی برزیل تو جامعه جهانی 1982 و 86 هم با بدشانسی به موفقیت نرسید. سال 82 برزیل در روزی که حتی با یه مساوی هم میتونست به نیمه نهایی برسه با شکست تلخ و تراژیک از ایتالیا در بازی که به تراژدی استادیوم ساریا شهرت پیدا کرد اسیر هتریک پائولو روسی شد و نتونست به نیمه نهایی راه پیدا کنه. 4 سال بعد در مکزیک باز هم یکی دیگه از دیداره کلاسیک جام جهانی برزیل فرانسه. زیکو پنالتی خودشو تو جریان بازی از دست داد تا کار به پنالتی بکشه. پنالتی رو فرانسه برد و به نیمه نهایی رفت. داستان اون روزای برزیل هم داخل مستطیل سبز و هم خارج از اون اسفبار بود. در این بین کاپیتان تیم ملی برزیل و البته ستاره پرآوازه تیم کورینتیانس بود که برای دموکراسی و از میان رفتن حکومت نظامی در برزیل تلاش می‌کرد. سوکراتس علاوه بر کار طبابت تو روزنامه‌ها و مجلات هم نویسندگی می‌کرد. نویسندگی اون محدود به فوتبال و ورزش نبود. مسائل سیاسی و اقتصادی هم مشمول قلم سوکراتس می‌شدند. اون و دیگر بازیکنان کورینتیانس در اقدامی جالب تصمیم گرفتن تا دموکراسی رو در تیم باشگاهی خودشون به وجود بیارن و از همین طریقم اعتراضشون رو به سانسور، سرکوب و خفقان کشور اعلام کردن. اونا برای هر تصمیمی که در تیم گرفته میشد رأی گیری میکردن و بعد رأی گیری کارا رو انجام میدادن. تلاش‌های بازیکن‌های کورینتیانس برای راضی کردن مردم به رأی دادن تو انتخابات حزبی هم نتیجه داد. بیشک سوکراتس و البته تمام بازیکن‌ها و کارکنان تیم کورینتیانس در براندازی کامل رژیم دیکتاتوری و نظامی برزیل نقش موثری داشتند. روایت مفصل دکتر سوکراتس و کورینتیانس رو میتونید در قسمت 8 پادکست آن روی سکه با عنوان زنده با دموکراسی بشنوید. فوتبال برزیل تا 24 سال بعد به قهرمانی جهان نرسید. حتی نسل طلایی برزیل در دهه 80 تحت هدایت تلسانتانا هم با بدشانسی نتونست به افتخاری تو سطح جهانی برسه. ژنرال مدیسی با وجود تبلیغات گسترده‌ای که برای دوران ریاست جمهوری خودش به لطف قهرمانی برزیل در جام جهانی 1970 کرد، در انتخابات سال 1974 شکست خورد و مخالفانش به قدرت رسیدن. مردم برزیل اما سال 1990 و پس از نزدیک به 3 دهه دوباره تونستن حق شرکت در انتخابات رو پیدا کنن. سال 1993 هم رفراندوم تغییر نظام از جمهوری به سلطنت شکست خورد. فوتبال برزیل در جام جهانی 1994 آمریکا بار دیگه بر بام فوتبال جهانی ایستاد. دکتر سوکراتس در سن 57 سالگی و پس از چند سال مبارزه با بیماری درگذشت. با وجود براندازی کامل حکومت نظامی در برزیل اما مشکلات بزرگ اقتصادی این کشور تا همین امروز هم کم و بیش وجود داره. خب به پایان 11 قسمت از پادکست آن روی سکه رسیدیم. در قسمت بعدی پیوند فوتبال و سیاست رو در کشور مجارستان دنبال خواهیم کرد. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید و همچنان می‌خوایم که ما رو از انتقادات و پیشنهاداتتون بی‌نصیب نذارید. تا قسمت بعدی آن روی سکه همه شما رو بدرود میگم.